أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم آقای گلپایگانی اینجا حاشیه‌ای دارن در زیل فرمایش مرحوم صاحب عروه: و ربما یحتمل فی صورت المفروزه و نظائرها عدم و انعقاد نظر به نسبه الی الفرد الممکن ایزن، که صاحب عروه داشتن. ایشون میفرماین هذا الاحتمال وجیهون، ایشون برخلاف دیگران این احتمال که نظر منعقد نشه این احتمال رو به جا می دانند و می فرماین لأن انعقاد النظر فی المردد بین المقدور و غیره محل و تأمل. این رو ایشون می گن. نعم تکفی القدرت علی الفرض فی نظر الکلی و ظاهر ان القدرت فی النظر شرط شرعی نظیر و رجحان. شرط شرعی یعنی شرع قدرت خاص در نظر گرفته، مثل رجحانی که شرع آمده و اعتبار کرده. خب بعد ایشان در جوابی که مرحوم صاحب عروه از شهید میدن و فیه ان مقصود الناظر اتیان و احد الامرین من دون اشتراط کونهی علا وجه تخییر فلیس النظر مقیدن به کونهی واجبن تخییرین حتی یشترط فی انعقادهی التمکن منها. ایشون میفرمان خب این عین تخییره، هازا عین تخییر من قبل ناظر، اما کونه تخییری من قبل شارع فخارج عن النظر قطعا. خود این تخییره، این که صاحب عروه میفرمایند اینجا عرضم به حضورتون که ان مقصود الناظر اتیان و احد الامرین من دون اشتراط کونهی علاوه چه تخییر. ایشون فرمان اشتراط نمیخواد، خود این کاری که داره میکنه تخییر. احد الامرین یعنی تخییر، وقتی احد الامرین تخییر شد دیگه در اینجا مسئله نیست. به هر حال ایشون از معدود کسانی هستند که این احتمال مرحوم صاحب عروه رو قوی می دانند که احتمال بدیم در اینجا عدم تمکن نسبت به یک عدل این در عدم انعقاد نظر مؤثر باشه، برخلاف بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. خب این مجموعه کلمات بود و اقوال از اعلام و بزرگان در این مسئله. حالا ما چی میخوایم بگیم؟ مسئله عبارت از این بود که در اینجا شخص میاد و عرضم به حضورتون که خود اصل مسئله‌ای که داشتیم به نحو تخییر در اینجا یک نظری میکنه. من نظر میکنم اگر این حاجتم انجام شد، حالا در مورد بچه که میگن چون اونجا صورت احجاج تصویر داره، این بچه مریض خوب شد، من حجش بدم، احجاج کنم، هزینه حجش رو فراهم کنم، یا اینکه خودم از طرف او حجی انجام بدم. صحبت حجت الاسلام هم اصلا مطرح نیست. مسئله ای که در اینجا داریم که چند تا فرع می شد که اینها جدا از هم بود، یکی این هست که در وقتی که من این نظر رو می کردم قدرت داشتم بر انجام هر دو. اینجا تخییره. مسئله وقتی پیدا می شه که من قدرت را نسبت به یکی از اینها از دست بدم. اگر در وقت نظر من قدرت دارم این قدرتم باقی میمانه، این که مشکلی نیست، نظری تخییری کردم بعدن هم هر کدامش رو که بخوام انجام بدم، یک عدل از این واجب تخییری رو اگر من اتیان کردم امر به وفا اطاعت شده و تمام شده، این که هیچ مشکل نداره. مشکل کجاست در این مسئله؟ مشکل جایی است که من نظر تخییری می کنم به این صورت، اما بعداً در مقام عمل توان و تمکن رو نسبت به یک عدل از دست میدم. درست شد؟ این یک مسئله ماست که اینجا داریم. مسئله بعدی عبارت از این است که من در وقتی که دارم نظر میکنم فقط توان بر یک عدل دارم، در وقت نظر توان بر یک عدل دارم. در مسئله قبل که اینجا توانم رو نسبت به یک عدل از دست بدم، من توان قبلا داشتم، نظرم کردم. ما طبق نظری که خودمون داشتیم و عرض کردیم، البته این فقط نظر ما نیست، این تبعیت میکنیم از اعلام، و اون اینکه در هر عملی، در هر فعلی که انسان میخواد انجام بده و واجبه، تمکن لازمه یک کاره. مخصوصا اگر من این واجب رو بر عهده خودم گذاشته باشم، مثل نظر. نظر التزامی است که من خودم برای خودم درست میکنم، تکلیفی است که خودم برای خودم درست میکنم. خب اینجا قدرت میخواد، تمکن میخواد، کاری که من ملتزم میشم انجام بدم باید قابل انجام باشه برای من، بتوانم انجامش بدم. این شرط عقلیه، یعنی عقل میاد اعتبار میکنه، شرعی نیست که یه قدرت خاصه‌ای در اینجا، نه، قدرت انجام همون کاری که عقل میگه. عقل میگه امر کردن به آدم ناتوان و غیر متمکن قبیحه، این همونه، من باید توان داشته باشم انجام بدم. این قدرتم برخلاف اونچه که مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه‌شون داشتن، قدرت شرعی، نه خیر، قدرت عقلی، مثل بقیه واجبات هیچ تفاوتی نمی‌کنه. قدرتی که در نظر اعتبار شده، این قدرت عقلیه. و بعد این قدرت لازم نیست اصلا در وقت نظر کردن باشه، تمکن باشه. من میدانم در آینده یه ارثی به من خواهد رسید، ولذا من هم تمکن احجاج پیدا میکنم، هم تمکن خود حج پیدا میکنم، اینم به من خواهد رسید. عرضم به حضورتون که یا اون کس و کار من مرده، کارهای قانونشو دارن میکنن، این کارهای قانونش هم 2-3 ماه دیگه تموم میشه. در وقتی که دارم نظر میکنم قدرت بر هیچ کدام ندارم، بر هیچ کدام ندارم، نه بر یکی ندارم، قدرت بر هیچ کدام ندارم. اما میدانم بعداً قدرت پیدا میکنم. اونی که ما در مسئله نظر برامون مطرحه، التمکن در وقت اداء نظره، در وقتی که میخواد اتیان کنه به منظور، قدرت در اون زمان اعتبار داره، اون اعتبارش هم از ناحیه عقله. پس این که در وقت نظر من قدرت داشته باشم یا نداشته باشم تفاوت نمی کنه. این یک نکته که بهش توجه کنیم. کاری که ما در نظر انجام میدیم التزام بر نفس خودمه، یعنی نفس خودم رو متعهد میکنم، خودم رو متعهد میکنم این کار رو انجام بدم. این تعهد که با صیغه نظر محقق میشه انشائه، یک انشائی من میکنم لله علیه، که اگر مریض من خوب شد یا این کار رو انجام بدم یا اون کار رو انجام بدم. انشاء به نحو تخییر محقق میشه، ما میگیم منعقد، نه، محقق میشه انشاء. یعنی چی انشاء محقق میشه؟ یعنی یک وجود انشائی به مبنای صاحب کفایه در وعاء انشاء محقق میشه، که این فعلیتش، فعلیت که ما میگیم و انعقاد که میگیم، این طبق نظر ما مال زمانی است که امر به وفاء به این نظر فعلیت پیدا کنه، فعلیت تام پیدا بکنه. چه زمانی امر به این نظر وفا فی به نظرک فعلیت پیدا میکنه؟ زمانی که وقت نظر برسه. من نظر حج کردم، هنوز اشهر حج نرسیده، هنوز امر به وفایی نیست. اشهر حج که رسید امر به وفا فعلیت پیدا میکنه. اون در وقتی که امر به وفا فعلیت پیدا میکنه، تمکن اونجا باید سنجیده بشه، درست شد؟ اما قبل از این مرحله انشاء من و تعهد انشائی که من کردم، این فقط یک اقتضا برای من درست میکنه. این اقتضا مقتضی هست، انشائش کردم. اگر شرط محقق شد، وقتش رسید، تمکن داشتم و مانعی نداشتم، این فعلیت من جمیع الجهات پیدا میکنه، همون جور که در بقیه واجبات گفتیم، در حجت الاسلام هم همین جور گفتیم. حالا طبق این نظر، اصلا ما طبق این بیانی که خودمون داشتیم، فرمایش مرحوم شهید رضوان الله علیه که من در وقت نزع به یک طرف به یک عدل قدرت نداشته باشم، نزع لاینعقد، این دیگه مطرح نمیشه. چون من حتی اگر قدرت بر هر دو هم نداشته باشم، این نزع به وجود هل انشائی محقق میشه. معنای تحقق نظر این است که التزامی من بر خودم گرفتم، این التزام وجوبی رو برای من میاره، اما در مقام مقتضی، نه وجوب فعلی برای من بیاره، در مقام مقتضی اقتضائه. تا رسید زمان عمل، در زمان عمل من قدرت بخوام داشته باشم انجام بدم، اگر این نظر من، التزامی که من بر عهده خودم گذاشتم، تخییریه، یا این یا او، یا این عدل یا اون عدل، در وقت عمل اینجا تمکن و قدرت من بر یکی از این افراد هم کفایت میکنه بر این که اون نظری که کردم، اون انشائی که من داشتم قبلن، امر به وفا فعلیت پیدا بکنه درش. امر به وفا فعلیت پیدا میکنه در کجا؟ در اون فرد مقدور. در فرد غیر مقدور فعلیت پیدا نمیکنه. ولذا این نکته ای که مرحوم آقای خویی فرمودن که ما دو مقام داریم، یک مقام وجوب هست که بر عهده من میاد در نزد، یک مقام فعل خارجی و اتیان هست. ایشون هی اصرار داشتن که بفرماید این قدرت و تمکن از شؤون فرد و خصوصیات، ربطی به اصل وجوب نداره. این مطلب تمامیست، مطلب دقیقیست و طبق این نظریم که ما عرض کردیم کاملا تطبیق میکنه، به حساب اینکه مقام انشا مقامیست که من اقتضاء وجوب رو بر عهده خودم میسازم. این انشا به همون صورتی که انجام شده وجود انشائی پیدا میکنه و این وجود انشائی به نحو مقتضی است. وقتی که شرطش هم محقق شد خارجن، مانعی هم نبود، امر به وفایی که بغل دستش هست فعلیت پیدا میکنه. ولذا در اینجا دوتا مسئله از نظر ما یکی میشه، ما دوتا مسئله جدا پیدا نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه بیان مرحوم شهید رضوان الله علیه شهید اول در دروس که این در وقت نزع قدرت نداشته باشه موضوعیت دیگه برای ما نداره، اصلا نیاز نداریم به قدرت در وقت نزع. بله بله خدا حفظ کنه شما رو. تمام نظرایی که میکنیم از اول وجود نداره، بعد وجود پیدا میکنه. وجود لازم نیست، هیچ کس نگفته در نظر بعد وجود داشته باشه. اینو اجازه فرمایید. توان صحبت قدرت بر انجامه، قدرت بر انجام. عرض کردیم در وقت نظر ما اعتبار نمی کنیم، ولو بعضی از آیان از قدما اعتبار کردن، اما در جای خودش عرض کردیم قدرتی که در نظر می خواهیم وقت اتیان به منظوره. حتی اگر من بر هر دوتا عدل، شهید می فرماید بر یک عدل قدرت نداشته باشم، اگر من بر دوتا عدلم قدرت نداشته باشم فرقی نمی کنه. چرا؟ اون انشاء محقق میشه، اما این انشاء در مقام و در وعاء انشاء، اون جورتی مرحوم صاحب کفایی، حالا ما وجود انشائی تصویر کرده و ما بیان کردیم، وعاء انشاء. این وعاء انشاء اثرش بیشتر از اقتضاء نیست، مقتضی درست میکنه. مثل شما در عقد فضولی، این بهترین مثال همون عقد فضولیه، میرید این دختر رو میپسندید، برای خودتون عقد میکنید، اما اون دختر قبول نکرده، شرط و شروط هم میگذارید اما دختر نپذیرفته که، درست؟ عقدی که میکنید با همه شرطایی که کنارش میگذارید، این یک مقتضیه در وعاء انشاء، این عقد باقی میمونه. بعد از 10 سال، 10 سال که گذشت، این دختر قبول کرد هم عقد و هم شرایط رو قبول کرد، همون انشاء 10 سال پیش این کفایت میکنه برای چی؟ برای تحقق این عقد. چرا؟ چون مقتضی ثابت بوده و محفوظ مانده. الان این طرف شرط قبول بود، شرط که محقق شد، این اقتضا فعلیت پیدا میکنه. اینجا هم همین جوره، من نذر کردم، اما نذری که کردم، اون نکته‌ای که مرحوم آقای خویی دارن و این عمیق هست و خیلی به اصطلاح بهش توجه کرد، این نکته است. من نذر کردم، اما ما نگاه میکنیم نذرتون در مقام انشا به چی واقع شده، نذر به جامع خورده یا به فرد خورده، درست شد؟ اگر نذر شما به فرد خورده، در وقت عمل قدرت بر این فرد ندارید. خب آقایون میفرمایند نذری که منعقد شده بود به هم میخوره، ما اینو اجازه، آخه من که دارم میگم مقتضی بالقوه، مگه غیر از این معناش؟ عنایت بفرمایید مولانا، صحبت رو نبرید وسط صحبت، اجازه بفرمایید. ما در اینجا مسئله‌ای که داریم عبارت از این است. ببینید نکته آقای خویی نکته با اهمیتی است. ایشون میفرمایند در اون مقام انشاء، من وقتی التزام رو بر نفس خودم دارم میارم، دارم وارد میکنم، در اون نقطه این التزام من به چی خورده؟ چه چیزی رو بر عهده خودم آوردم؟ جامع رو آوردم یا فرد رو آوردم؟ اگر فرد بوده نذر میکنم حج انجام بدم، وقت عمل که میرسه قدرت ندارم. ایشون میفرماین این نذری که منعقد شده بود به هم میخوره انعقادش. ما میگیم اصلا انعقادی در کار نبوده، اقتضایی بوده، این اقتضا به فعلیت نرسیده. از نظر ما تفاوت عرض ما با فرمایش مرحوم آقای خویی این است که انعقاد نذر جایی است که امر به وفا فعلیت همه جانبه پیدا کنه، اونجا انعقاد صورت بگیره. اگر به اونجا نرسید صورت نذر بوده، انعقادی نبوده که بعد به هم بخوره. این عرض ما فقط اینه. اما اون نکته‌ای که ایشون می‌فرمایند اینجا فرد بوده، قدرت در وقت احتیاج کافیه. اگر جامع بوده، یعنی گفت احد الامرین رو نذر می‌کنم، قدرتی که در وقت انجام ما نیاز داریم قدرت بر جامعه، نه قدرت بر فرد. قدرت بر جامع باید داشته باشم، یعنی قدرت بر منظور. منظور من در اینجا فرد نیست، جامعه، جامعه احد هما، جامعه انتزاعی. وقتی منظور من جامع شد، قدرتی که در وقت اتیان احتیاج دارم چه قدرتی است؟ قدرت بر جامع. و اگر یک فرد مقدور باشه، قدرت بر جامع محققه. و لذا این که مثل آقای خویی و دیگر بزرگان هی آمدن خصال کفاره رو به رخ ما کشیدن، شارع امر میکنه به خصال کفاره. خب امر شارع، اوامر شارع به نحو قضیه حقیقی است دیگه، اینو بلدی ما. اوامری که شارع داره به نحو قضیه حقیقی است، هر جا موضوع پیدا کرد اون امر فعلی میشه. حالا من آمدم خدای ناکرده روزه رو عمدن ترک کردم، روزه واجب رو عمدن ترک کردم، یه خطاب اون خصال کفاره اینجا موضوع پیدا کرده نسبت به من، درست شد؟ متوجه من میشه. وقتی این امر شارع در خصال کفاره متوجه من شد، امر تخییریه یا ادخ رقبه است، یا اطعام ستین مسکینن یا صوم ستین یوم. این خطاب تخییریه، اما منی که این خطاب متوجه هم میشه وضعی دارم که نه پول دارم ارزم با اطعام بکنم، نه بندهی دارم که آزاد بکنم، فقط تمکن بر یک مورد دارم، اونم این که 60 روز روزه بگیرم. نکته‌ای که آقای خویی روش دست میگذاره و بعضی دیگه از اعلام این که آیا این امر شارع به تخییر اینجا نسبت به من لغو این امر نادرسته؟ شما عیناً اونجا برگردید به شارع بگید که جناب شارع این امر شما لغو نسبت به من. چرا؟ چون من فقط قدرت بر یک فرد دارم دیگه. تخییر امر تخییری صادر شده. وقتی امر تخییری صادر شده به نحو قضیه حقیقی است. قضیه حقیقی یعنی همینجور پا در هوا میمانه، مثل هم موجود انشائی ما پا در هوا میمانه، هر جا موضوع پیدا کرد بیاد فعلیت پیدا میکنه. من الان شدم موضوع چون روزه واجب رو ترک کردم، این امر نسبت به من فعلیت پیدا میکنه یا فعلیت پیدا نمیکنه؟ من کسی هستم از خصال ثلاثه فقط یکیش رو من میتونم انجام بدم، دوتاشو نمیتونم. آیا امر شارع نسبت به من لغوه؟ کسی میگه لغوه؟ میگه اینه که میتونی بیار جامع احد و اجازه فرمایید احد و ثلاثه رو تو ملزم بودی بیاری، احد و ثلاثه هر کدوم رو میخوای. الانم احد و ثلاثه برای تو ممکنه آوردنش، امر شارع لغو نمیشه، هیچ کس نمیگه لغو میشه. این قصه در ما نحن فیه هست، با این تفاوت که اونجا در خصال کفاره شارع آمده جعل درست کرده و حکم درست کرده، اینجا من خودم برا خودم تکلیف درست کردم، هیچ تفاوت نمیکنه، تکلیف به جامع خورده. مثل امر به خصال که پادر هوا مونده بود به نحو قضیه حقیقیه، پادر هوا میمونه تا موضوع پیدا بکنه، درست؟ اینجا انشاء نظری من هم پادر هوا میمانه، معلق میمانه تا موضوع پیدا بکنه. چه زمانی موضوع پیدا میکنه؟ زمانی که وقتش برسه و من تمکن داشته باشم، درست شد؟ خب الان این نظر به جامع که تکلیف برای من درست کرده، تکلیف اینجوری و معلق به وجود انشائی بود و فقط صرف اقتضائه، وقتی زمان عمل رسید من قدرت فقط بر یک عدل دارم، آیا اینجا ممکن هست تغییری در اصل وجود و التزام نظری بده که بیاد نظر من رو از تخییری تبدیل به تعیینی کنه؟ اصلا معقول نیست، اینجا ربطی به اونجا نداره. اینجا کلام آقای خویی مهم میشه، اینجا مربوط به مقام فعله، اینجا از خصوصیات فرده. این فرد برای من ممکنه، این فرد برای من ممکن نیست، این یه داستانه. اون جایی که من التزام نظری گردن خودم گذاشتم داستان دیگه است، این خصال کفاره. شارع به نحو قضیه حقیقی امر تخییری داره، اما من در مقام عمل فقط یک طرف رو میتونم انجام بدم، دو طرف رو نمیتوانم. همونجور که گفتیم امر شارع لغو نیست. و اینجا بله، شما ممکنه بفرمایید اینجا اون وجوب تخییری که داشت نسبت به این فرد واحد تعیینی میشه، این درسته، اما تعیینی شرعی میشه یا تعیینی عقلی؟ تعیین عقلیه. اینجا تعیین شرعی تعیین شرعی پیدا نمیکنه. ولذا این اعلامی که بعضی از اعلام که حواشیش رو خوندیم از جمله آقای بروجردی که این معنا رو داشتن که این تخییری که در مقام نظر داشته در هیچ یک از این اقسام فرقی نمیکنه، تخییر باقیه، وجوب وجوب تخییریه، حتی در اون موردی که شهید بفرماید اندن نز قدرت بر یکی نداشته باشه. این نکتش اینه که این داستان اینجا مرحوم آقای خویی قوی بحث کردند، این نکاتی که ایشون فرمودن بسیار قویه و با عرض ناقابلی هم که ما داشتیم که ما در اونجا صرف انشاء و مقتضی داریم، انعقاد صورت نمیگیره. انعقاد زمانی است که امر به وفا فعلیت پیدا بکنه، ولذا اگر امر به وفا فعلیت پیدا نکرد یا من توان نداشتم یا مانعی پیش آمد، اینجا اصلا یه صورت نظر بوده، نظر واقعی نبوده. اینجا در این مسئله ما هیچ تفاوتی نمی کند که شخصی که نظر کرد بعدن قدرت بر یکی از اعدال رو از دست بده در تخییر، یا اینکه در وقت نظر قدرت نداشته باشه. نه، اینجا نظر از انعقاد میفته اونجور که شهید میفرماید، نه واجب تخییری تبدیل میشه به واجب تعیینی، این هم اتفاق نمیفته. این یه اشتباهیه ناشی شده از تعینی که عقل میگه با تعینی که شرع میگه. تعین شرعی یعنی برگرده به عقب اون واجب تخییری رو عوضش بکنه، تعینش کنه. این شده، اتفاق افتاده. شارع در خصال کفاره امرش رو کرده، اون امری که کرده با قدرت نداشتن من نسبت به دو عد اون تغییر میکنه، میشه واجب تعیینی؟ او که نمیشه، هیچ کسی حرفو میزنه. در نظرم همین جوره، نظر اون التزامی که من بستم التزام به جامع بود، این التزام به جامع الان در مقام عمل که یکیش برای من ممکن هست تعیینن، این تعیین عقل میگه تعیین، ربطی به شرع نداره، ربطی به التزام نظری من نداره. او یه داستانه، این یک داستان. بنابراین گوش میکنم، بنابراین از نظر ما در این مسئله اصلا مشکلی نیست، اصلا مشکلی نیست. تصویری که ما در این مسئله داریم این است که اگر نظر کرد به نحو تخییر بین دو عدل، سه عدل، اگر در زمان نظر هیچ کدومم قدرت نداشت، این صورت نظری که انشاء باشه محقق میشه در وعاء خودش در وقت عمل. اگر هیچ کدام از اینها مقدورش نبود، هیچ کدام، اون چیزی که به صورت نظر داشته التزام نظری موضوع پیدا نمیکنه. انعقاد نظری در کار نیست که اینجا از صورت انعقاد خارج بشه، این فعلیت پیدا نمی‌کنه. اگر نه، قدرت بر اعدال رو از دست داد، یه عدل اما براش ممکن بود، یه عدل اگر ممکن بود، این عدل محقق جامع هست، اون نظر من محقق میشه با اتیان به همین فرد. اما نه نظر تخییری ما تغییری میکنه در اونجا، و اونی که گوش میکنم یه کمی حوصله کنید، اینی که عرض کردیم، حالا بپردازیم به مسئله بعد. اگر این شخص مرد و انجام نداده بود این نظرش رو، حالا که مرده، چیزی که با مرگ انتقال پیدا میکنه به ورثه یا به وصی بازمانده ها، یکیش اموال دیگه، ما فقط اموال رو میبینیم، اما ذمه هم منتقل میشه. ذمه که منتقل میشه، مثل اینکه دینی به اشخاص داره، منتقل میشه به بچه ها، این ذمه مشغوله، منتقل میشه. و دیونی که شرعیه، حالا ما دیون شرعی قائل نیستیم، حجت الاسلام رو هم دین نمیدانیم، اما حجت الاسلام دلیل خاص داریم که در ذمه منتقل میشه، درست شد؟ منتقل میشه به ورثه. در نظر ما قائل به انتقال نیستیم، نظر تا خودش زنده است، آورد آورد، نیورد دیگه خودش میدونه و خدای خودش، نه وصی وظیفه ای داره نه بچه ها وظیفه، اینو گفتیم قبل. اما بنابر نظر آقایان که در اینجا ذمه منتقل بشه، چیزی که در این ذمه منتقل میشه اونیست که آمده بر عهده و فعلیت پیدا کرده. اگر صرف انشاء باشه و در زمان خودش قدرت پیدا نکرده باشه بر انجامش، این اصلا به ذمهش نیامده که انتقال پیدا بکنه. بنابر مبنای آقایون، این کجاست؟ زمانی که نظر میکنه به نحو تأخیر، در زمان حیات خودش، زمانش میرسه زمان حج، قدرت و تمکن ولو بر یک مورد داشته، اما ترک میکنه و انجام نمیده. اینجا امر به وفا میاد نسبت به این فعلی میشه، درست شد؟ امر به وفا میاد فعلی میشه، اما امر به وفا که فعلی میشه نسبت به کدام تکلیف فعلی میشه؟ نسبت به تکلیفی که در وقت انشاء بر عهده گرفته. تکلیفی که در وقت انشاء به عهده گرفته چی بوده؟ جامع بوده، به نفع تخییر بوده، درست شد؟ پس اگر واجب تخییری داره، قدرت بر یه فردم بیشتر نداشته و مرده، جامع مقدورش بوده و انجامش نداده. حالا که انجامش نداده، چیزی که انتقال پیدا می کند به ورثه و در ذمه انتقال پیدا می کنه خود جامعه، جامعه که امر بهش فعلی شده. ولو این جامعه فعلی شدن امرش از ناحیه تمکن بر یک عدل بوده، تفاوت نمی کنه، این جامعه این درش تمکن داشته، قدرت داشته، پس جامعه اینجا به ذمه آمده، به ذمه من. بنابر این که در اینجا حج نظری منتقل میشه به ورثه، این انتقال پیدا میکنه به ورثه، و لذا این آقایان ورثه ولو من قدرت بر یه عدل نداشتم، اونا قدرت دارن، اونا همون تخییری که من در وقت نظر بر عهده خودم گذاشتم و این تکلیف گفتیم فعلیت پیدا کرده، مستقر شده بر ذمه من، انتقال پیدا کرده به ورثه، عیناً تکلیف تخییری میفته دست اونها. این چیزی است که ما در این مسئله داریم. حالا بفرمایید شما. تمام شد؟ تمام شد؟ خیلی خب، این قیاس مع الفارق نیست. ببینید، این آقای خویی داشتن، آقای حکیم داشتن، صاحب جواهر داره، بزرگان دیگه دارن، این قیاس مع الفارق نیست. چرا؟ برای اینکه همه این آقایون قائلن احکام به نحو قضایای حقیقی است. اینو قبول دارید که یعنی خداوند میاد، شارع مقدس میاد، جائل میاد، جعل میکنه این الزامش رو، حکمش رو بر روی موضوع مفروض، موضوع مقدرت الوجود در قضیه حقیقیه. اجازه فرمایید. اون وقت وقتی اینجور شد، هر کجا این موضوع محقق بشه اون امر فعلیت پیدا میکنه، درست شد؟ تطبیق هم انما یکونو به ید العقل تطبیق بکنه، درست شد؟ پس امر خصال کفاره نسبت به هر فردی که روزش رو ترک بکنه یه امر مستقلی براش درست میکنه، درست شد؟ یه امر مستقل درست میکنه. اگر من فرض بفرمایید نسبت به هیچ کدام از این خصال کفاره متمکن نبودم، نه بنده دارم آزاد کنم، نه حال دارم روزه بگیرم، نه پول دارم اطعام بکنم، میشه دیگه؟ درست شد؟ اون امر نسبت به من لغو میشه، یعنی من لغو میشه به این معنا، نه از ناحیه شارع، من موضوع اون واقع نشدم، درست شد؟ من موضوع واقع نشدم. حالا اگر من آمدم نسبت به یک عدل تمکن داشتم، سوال ما اینه آیا من موضوع اون امر واقع شدم یا موضوع اون امر واقع نشدم؟ شکی نیست من در اینجا موضوع این ام واقع شدم، ولو در اینجا یک عدل بیشتر برای من مقدور نیست. اجازه فرمایید، واجب تعین پیدا میکنه در این عدل، اما تعینی که اینجا صورت میگیره تعین در حکم شرع صورت میگیره یا به وسیله عقل؟ تعین از ناحیه عقله، نه از ناحیه شرع. تغییری در اصل حکم نمیده. اینو میپذیرید اینجا؟ عیناً در ما نحن فی همین جوره. چرا؟ التزام نظری، اونی که ما میگیم انشاء، یک وجود انشائی پیدا میشه، مقتضی، مثل حکمی که شارع به نحو قضیه حقیقیه داره. شارع وقتی حکم رو به نحو قضیه حقیقیه داره، مقتضیه، مقتضی حکمه. باید شرط محقق باشه که وجود موضوعه، درست شد؟ اینجا هم التزام نظری که من با انشا به گردن خودم میارم مقتضیه. این مقتضی باید موضوع پیدا بکنه. حرف ما اینه، اگر در اینجا این موضوع اینجوری پیدا میکنه که من یک عدل رو متمکنم از انجامش، عدل دیگر را متمکن نیستم، آیا با تمکن بر عدل واحد موضوع پیدا میکند اون التزام نظریه به جامع که من بر نفس خودم گذاشتم؟ موضوع پیدا میکنه یا نه؟ امر به وفا فعلیت پیدا میکنه بیاد کنارش یا نه؟ شک نیست که میاد. چه فرقی است بین مورده؟ من عرضم اینه، اینو عنایت فرمایید. هازا تمام الکلام در این مسئله، و واضح شد که در اینجا در همه صور اگر نظر به نحو تخییر باشه، این هیچ اشکالی در انعقادش نیست با اون جهاتی که عرض کردیم. و اینجا اگر تمکن رو نسبت به یک عدل از دست بده، چه زمان حیات باشه چه غیره، تفاوتی نمی کنه. همون معنای جامع از میت به ورثه منتقل میشه به نحو وجوب تخییری. خود ورثه یا وصی هم اگر به یک عدل قدرت نداشتن، عدل دیگر رو انجام میدن، ولو عدل دیگر غیر از اون عدلی باشه که میت در زمان خودش تمکن داشته، تفاوت نمیکنه. این جامع محقق شده. هذا تمام الکلام در این مسئله. و السلام علیکم.